مقامها در نیمروز تحقیقات در ارتباط به چگونگی تلفات غیر نظامیان در ولسوالی خاشرود را آغاز کردند. ایالات متحده شورشیان اوسی یمن را شامل گروه های تروریستی این کشور می نماید. به برنامه ساعت 5 رادیو آزادی خوش آمدید. روزتان بخیر. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. با فهرست کامل برنامه برخواهیم گشت، اما نخست خبرها. سلطان محمد سرور خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان میکند.
اتحادیه اروپا خواستار بررسی همه‌جانبه گزارش‌های تلفات ملکی در نیمروز و هلمند شد. واشنگتن شورشیان حوثی را یک سازمان تروریستی قلمداد می‌کند. و در نتیجه انتخابات پارلمانی دیروز در قزاقستان، حزب نور اوتان قبضه اقتدار خود را محکم‌تر ساخت. مشروع اخبار. اتحادیه اروپا خواستار بررسی همه‌جانبه گزارش‌های تلفات ملکی در نیمروز و هلمند شد. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در توییت خود گفت که حفاظت از غیر نظامیان در نزاع‌های مسلحانه بنیاد رعایت حقوق بشر را تشکیل می‌دهد. اعلامیه می افزاید که گزارش‌های تلفات ملکی در هلمند و نیمروز باید درست بررسی و عدالت تامین شود. باشندگان ولسوالی خاشرود نیمروز دیروز 14 جسد را به رسم اعتراض پیش روی مقام ولایت آورده، گفتند که در بمباردمان نیروهای هوایی افغان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان در پیام خود به رادیو آزادی متعهد بررسی این رویداد شده تأکید می کند که در حمله هوایی خاشرود یک مقر طالبان هدف قرار گرفته که به شمول 9 پاکستانی 15 فرد مسلح در آن کشته شدند. طالبان می گویند که در این حمله 14 عضو یک خانواده که همه غیر نظامیانند کشته شدند. پاکستان امتحان دادن بورسیه ها به محصلان افغان را به تأخیر انداخت. محمد صادق نماینده خاص پاکستان برای افغانستان در توییت خود می گوید که این امتحانات که قرار بود از 15 تا 19 جنوری اخذ شود، در ماه فوریه برگزار خواهد شد. درباره دلیل تأخیر چیزی گفته نشده است. آقای صادق می گوید که 22,000 محصل افغان برای دریافت این بورسیه ها درخواست کردند. حکومت پاکستان اعلان کرده که امسال به 3,000 محصل افغان بورسیه می دهد. بازیگران معروف کرکت افغانستان محمد نبی راشد خان و مجیب الرحمن عضویت لیگ تجارتی کرکت پاکستان را کسب کردند. این لیگ که متشکل از 6 تیم است، در سال 2015 ایجاد شد و از همان وقت به این طرف هر سال مسابقات را دایر می کند. در یک خبر دیگر، کرکت بورد افغانستان می گوید آمادگی ها برای مسابقات یک روزه با آیرلند از روز شنبه به این طرف به شدت ادامه دارد. قرار است تیم های افغانستان و آیرلند به تاریخ 21، 24 و 26 جنوری 3 مسابقه یک روزه 50 اووره داشته باشند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان اواخر دیروز در مورد آمادگی ها بر رادیو آزادی چنین گفت:
تیم ملی کرکت افغانستان در امارات متحده عربی کمپ تمریناتی خویش را آغاز نمود. جهت کمپ تمریناتی تیم ملی کرکت افغانستان با سه آمادگی با سه مسابقه بین المللی در برابر آیرلند می باشد. قابل داوری است که این سه مسابقه پنج جوره با میزبانی افغانستان انجام خواهد شد.
اعضای تیم ملی کرکت افغانستان هفته گذشته به امارات متحده عربی رفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. واشنگتن شورشیان حوثی یمن را یک سازمان تروریستی قلمداد میکند، اما سازمان های کمک رسان نگرانند که این اقدام کمک های بشری به یمن را که در آستانه یک قحطی وسیع قرار دارد متاثر خواهد ساخت. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا از این اقدام متوقع روز یک شنبه خبر داده گفت که حوثی ها با راه اندازی یک تلاش نظامی تعداد زیاد مردم را کشته و منطقه را ناآرام ساختند و با حل مسالمت آمیز نزاع در یمن مخالفت می کنند. وزیر خارجه آمریکا در اعلامیه خود با اشاره به نام رسمی این حرکت گفت که انصار الله به خاطر اقدامات تروریستی به شمول حملات فرامرزی که غیر نظامیان زیربناها و باربری بحری را تهدید می کند پاسخگو قرار داده خواهند شد. این اقدام در حالی که از ریاست جمهوری ترامپ در روز باقی مانده امکان دارد تلاش های دیپلماتیک حکومت آینده آمریکا با ایران را که با حوثی‌ها ارتباط دارد محدود سازد. در نتیجه انتخابات پارلمانی دیروز در قزاقستان که از دید ناظران بین المللی رقابت در آن وجود نداشت، حزب نور اوتان قبضه اقتدار خود را محکم تر ساخت. یگانه حزب مخالفین این انتخابات را به دلیل نبود انکشاف و آزادی تحریم کرد. کمیسیون مرکزی انتخابات با اعلان نتایج ابتدایی امروز گفت که حزب نور اوتان به رهبری رئیس جمهور سابق به بیش از 71% و دو حزب وفادار به آن هر یک به بیش از 7% که برای داخل شدن در انتخابات که برای داخل شدن در پارلمان ضروری است دست یافتند. سازمان امنیت و همکاری اروپا که ناظران خود را در این انتخابات داشت گفت که مبارزات انتخاباتی یکتاز و محدودیت آزادی انتخاب کنندگان را در واقعیت بی گزینه ساخت. و چین با جدیدترین انتشار ویروس کرونا در ماهای اخیر روبرو بوده و مسئولان صحی میگویند ده ها مورد جدید ابتلا در ولایت هیبی در نزدیکی پیکنگ تشخیص شدند. از انتشار جدید ویروس در چین در حال ابراز نگرانی می شود که این کشور سال روز اولین قربانی کرونا به تاریخ 11 جنوری در ووهان را نادیده گرفت. رسانه های چین یک سال پیش از امروز از درگذشت یک مرد 61 ساله به علت یک ویروس نامعلوم خبر داده بودند. این مرد از یک بازار حیوانات در ووهان بازدید کرده بود، جایی که اولین شیوع شناخته شده ویروس آغاز شد و هنوز هم معلوم نیست که تحت چه شرایطی. شهر ووهان بعد از چندین هفته قرنطینه شدید در اوایل سال گذشته توانست از شیوع ویروس کرونا جلوگیری کند. پایان اخبار.
تشکر از شما سلطان محمد سرور به خاطر ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، آنچه که در این برنامه تقدیمتان می شود. مقام های نیمروز می گویند که تحقیقات درباره تلفات افراد ملکی در ولسوالی خاشود این ولایت را آغاز کردند. روح گل خیرزاد، معاون والی نیمروز:
ادعای که موضوع دست حیات برای بررسی موضوع تصدیق شده، آنها که موضوع را همه جانبه تحقیق با نتیجه کار آنها همراه رسانه های محترم در جریان گذاشته میشه.
ایالات متحده شورشیان اوسی یمن را شامل گروه های تویستی این کشور می نماید. زراعت زارعین ولایت بدخشان از اعمار سردخانه ها خوشند. جمشید از ولسوالی خاش این ولایت می گوید:
و جای نگهکنی جای سردخانه های گپا نداشتیم، عاجل به فروش می رساندیمش، چون که از ترسی که می پوسه از پیشمان خراب می شود سرد می زند.
برنامه ورزش و کودکان را در ادامه این ساعت به شما داریم. این هم نخستین گزارش. مقام ها در ولایت نیمروز می گویند که بررسی ها را درباره تلفات غیر نظامیان در ولسوالی خاشرود این ولایت آغاز کردند. به گفته مقام های محلی، هیئت آنان پس از بررسی ها تمام جزئیات این رویداد را با رسانه ها شریک خواهد ساخت. در این حال وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای امنیتی این کشور گمرکات طالبان را در امتداد شهرهای شماره 9 خاشرود هدف قرار داده و تلفات سنگین به این گروه وارد کردند. وزارت دفاع نیز از آغاز بررسی ها در مورد اعدام های تلفات بر غیر نظامیان در این رویداد خبر داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های محلی نیمروز می گویند که هیئتی را به منظور بررسی تلفات غیر نظامیان در ولسوالی خاشرود این ولایت تعیین کردند. روحگل خیرزاد، معاون والی این ولایت، به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت باید مسئولیت داده شده تا به محل برود و این رویداد را بررسی همه جانبه کند.
ادعای که موضوع دست حیات برای بررسی موضوع تصدیق شده، آنها که موضوع را همه جانبه تحقیق کرد بودند، با نتیجه کار آنها همراه رسانه های محترم در جریان
یک خانواده در ولسوالی خاشرود به روز یکشنبه گفته است که نیروهای هوایی این خانواده را هدف قرار داده است، که در نتیجه 18 عضو این خانواده به شمول 8 کودک و 2 زن کشته شدند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حمله هوایی دو شب پیش نیروهای امنیتی در ساحه منظره ولسوالی خاشرود ولایت نمروز یک قرارگاه طالبان هدف قرار داده شده که در نتیجه 14 مخالف مسلح دولت به شمول 9 پاکستانی کشته شدند. در خبرنامه ای که این وزارت بر رادیو آزادی فرستاده آمده است که خبرهای نیز از تلفات غیر نظامیان رسیده و به همین دلیل وزارت دفاع به اداره محلی نیمروز گفته که در این مورد تحقیق کند. سخنگویان طالبان نیز با نشر خبرنامه گفتند که در حملات هوایی نیروهای امنیتی افغانستان 14 عضو یک خانواده کشته شدند. شورای ولایتی نیمروز نیز تأیید میکند که برای بررسی این رویداد هیئتی به رهبری والی ولایت گماشته شده است. باز محمد ناصری رئیس شورای ولایتی نیمروز به رادیو آزادی گفت باید روشن شود که هدف از هدف قرار دادن غیر نظامیان چی بوده است.
توقع ما این است که این موضوع به گناه بی‌طرفانه بررسی شود. این باید روشن شود که افرادی که عملیات کردند بر چی اساس و به هدف به دست آوردن چه چیز عملیات کردند. این باید روشن شود که چرا غیر نظامیان کشته شدند.
در همین حال شهرزاد یکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز این رویداد را تقبیه کرده و در توییتر خود نوشته است که این کمیسیون این موضوع را بررسی میکند. بانو اکبر در ادامه افزوده که هدف قرار دادن غیر نظامیان قابل قبول نیست و در کنار بررسی این موضوع دولت باید از غیر نظامیان حفاظت کند. ادعای وارد شدن تلفات بر غیر نظامیان از سوی نیروهای امنیتی افغانستان در حالی مطرح می شود که پیش از این نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش بخشی از مسئولیت تلفات غیر نظامیان را به نیروهای هوایی واگذار کرده بود. در این گزارش آمده بود که از ماه جنوری سال گذشته تا ماه سپتامبر همین سال در نتیجه 63 حمله نیروهای هوایی افغانستان 156 غیر نظامی کشته و 193 تن دیگر زخمی شدند.
همزمان شنیدید که اتحادیه اروپا همچنان خواستار بررسی همه‌جانبه گزارش های تلفات ملکی در نیمروز و هلمند شده است. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در توییت خود گفته که حفاظت از غیر نظامیان در نزاهای مسلحانه بنیاد رعایت حقوق بشر را تشکیل می دهد. در این حال ما شهزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر را در خط تلفن داریم تا در ارتباط با مسائل تلفات غیر نظامیان با ما بگویند. سوال تو مطرح میشه خانم اکبر، شما صدای ما را دارید؟
بله، من صدای شما را دارم.
بله، تحقیق شما در مورد رویداد نیمروز به کجا رسیده؟ رئیس شورای ولایتی میگه که در بمباردمان نیروهای افغان حداقل 12 غیر نظامی کشته شده و والی میگه که کشته شدگان جنگجویان طالبانن. نظر شما چی است؟ بله،
یافته‌های ابتدایی ما نشان می‌دهد که متأسفانه افراد ملکی آسیب دیدن و افراد ملکی به شمول اطفال کشته شدند. یافته‌های ابتدایی است. شیوه تحقیق کمیسی نیست که ما حداقل باید با سه منبع بی‌طرف بررسی کنیم قضیه را و آمار را و نام افراد، چون منطقه تحت کنترل طالبان است. در منطقه که یادسه اتفاق افتاده و امیول هوایی صورت گرفته، دسترسی کمیسیون به مناطق تحت کنترل طالبان مشکل است. شما نگران هستیم که اگر کارهای ما به اون مناطق برن آسیب متوجهشان از طرف طالبان نشد. ولی یافته های ابتدایی ما نشان میده متاسفانه که در این حمله هوایی متاسفانه افراد ملکی آسیب دیدن، کشته شدن و زخمی شدن. تعداد دقیق ارقام ما هنوز با منابع مختلف و شمول شفاخانه بررسی میکنیم، به خاطر که مطمئن شویم، به مجردی که مطمئن شویم گزارش ما منتشر خواهد شد.
خب اگر خانم اکبر این موضوع را ربط بتین به پروسه صلح، از ماه فوریه پارسال ایالات متحده و طالبان به توافق رسیدن، جنگ بین نیروهای افغان و طالبان همچنان ادامه داشته و به اساس گزارش ها غیر نظامیان بار کلان جنگ به هده می کشن. این چقدر نیازمند به برقراری آتش بس را یا نیازمندی به برقراری آتش بس فوریت می ده به نظر شما؟
متاسفانه ادامه جنگ خشونت ها به این معنا بوده که متاسفانه افراد ملکی مداوم آسیب میبینن از جنگ. هفته تیر نمیشه که ما گزارش نداشته باشیم از تلفات ملکی در مناطق مختلف افغانستان. یا در ماینای کنار جاده قربانی میشن افراد ملکی، یا در حملات هدفمند، یا متاسفانه مثل قضیه هلمند موردی که در تخار بود، در حملات هوایی یا حملات از سوی نیروهای امنیتی. و می دلیلم که کمیسیون مکررن درخواست برقراری آتش بس شدن، خصوص حال که هر دو طرف دور میز مذاکره ششتن، ای به این معناست که به این باور هستن که می توانن مشکلات خود از طریق گفتگو حل کنن. وقت به این باور رسیدن و به این باور صادقانه باور دارن، پس چی نیاز به ادامه خشونت است در وضعیتی که خشونت هر روز از افراد ملکی، از افراد غیر نظامی که هیچ کار به جنگ ندارن، فقط مصروف زندگی خود هستن، شامل اطفال و زنان هستن، قربانی گرفته میره، قربانی های بسیار کلان. نگرانی ما است که در کنار از اینکه قربانی میگیره جنگ متاسفانه هر روز، طبعا این رسیدن به صلح هم دشوارتر میسازه، چون میزان عقده و میزان نفرت بیشتر میشه و هر چقدر میزان عقده و نفرت بیشتر شوه، امکان التیام، امکان شفایابی، امکانی که دوباره ما به عنوان یک جامعه کنار هم نکنیم دشوارتر میشه.
بله، به تازگی هم حمله های هدفمند هم در کابل و جاهای دیگر بر کارمندان دولت، فعالان مدنی، خبرنگاران افزایش یافته. پس پیش از این برخی از گروه ها مثل طالبان و داعش مسئولیت حمله ها را به عهده خود می گرفتند، اما در بسیاری از حمله های هدفمند اخیر در دو سه ماه گذشته فرد یا گروه مسئولیت را نمی پذیرند. این ابهام چقدر نگران کننده است به نظر شما؟
خب نگرانی بسیار کلان ایجاد کرده حملات هدفمند، یکی به این دلیل که اقشار مختلف جامعه احساس آسیب پذیری بیشتر میکنن، این تاثیر گذاشته سر روحیه، سر امید، سر تصمیم مردم که در افغانستان بانن و کار کنن و مبارزه کنن و تلاش کنن افغانستان یک جامعه بهتر برای همه بسازن. ابهامی که وجود داره متاسفانه یک وضعیت ایجاد کرده که چون یک فضای جنگ روانی بین نیروهای امنیتی و بین جنگنده‌های طالبان، یک وضعیت را ایجاد کرده که هیچ کس مسئولیت نمیگیره. خانواده قربانی حداقل امیر نمیفهمه که چرا این اتفاق افتاد، چرا فرزند ما قربانی شد، با کی، با هیچ کسی. افرادش می ندان افراد ملکی هستند. به این دلیل بسیار مسئولیت حکومت مهم است برای از اینکه تحقیق کنه این قضایا را، نشان بده که آیا رابطه بین قضایای مختلف وجود داره یا نه، سازمان یافته است یا پراگنده است، گروه های مختلف هستن، یک گروه هست. طبعا حکومت هم موارد مطرح کرده که طالبان داخل هستن، طالبان رفت میکنن. یک وضعیت بسیار محدود و بسیار مبهم است که مردم اطمینان نمیبخشه در مورد آینده متاسفانه.
تشکر، ممنون از شما خانم اکبر. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر بود که در ارتباط به تلفات غیر نظامیان در حملات نیروهای امنیتی و طالبان صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مسئولان ریاست زراعت بدخشان از ساخت 175 سردخانه و ذخیره خانه در جریان امسال در این ولایت خبر میدن. آنان میگوین اداره زراعت بدخشان 130 میلیون افغانی در این رابطه هزینه کرده. بیشتر در این گزارش میشنوید.
وقتی که ضرورتمون میشد میرفتیم 200 400 2500، پس بابایای دو چند و سه چند امو پیاز و کچالو را که 60 روپیه و 70 روپیه فروختیم، مو را پس خودمون خریداری میکردیم.
جمشید 42 ساله باشنده ولسوالی خاش ولایت بدخشان است. او به رادیو آزادی میگوید که در سالهای قبل به دلیل اینکه زمینه نگهداری محصولات برایش میسر نبود، محصولات باقی اش مانند کچالو و پیاز را در فصل گرما به قیمت نازل به فروش میرساند، اما در فصل سرما دوباره به قیمت بلند خریداری میکرد. اکنون این دهقان بدخشانی میگوید که امسال با استفاده از سردخانه ها هم از فاسد شدن محصولاتش جلوگیری کرده است و هم برای مردم به قیمت نازل به فروش میرساند.
ما سالهای سابق چندین جریب زمین از پیاز و کچالو و چیزا میکاریدیم، کشت میکردیم. وقت که در آخر فصل پیاز و کچالو را میگرفتیم از زمین ها، از اینکه جای ما خیلی سرد است و جای نگهکنی، جای سردخانه های گپا نداشتیم، عاجل به فروش میرساندیمش که سیر 40 روپیه، 30 روپیه، 50 روپیه، قیمت که میفروختیم 60 روپیه پیاز و کچالو را، چون که در ترسی که میپوسه از پشمون خراب میشه و سرد میزنه.
صبغت الله 35 ساله هم یکی از کسبکاران در ولایت بدخشان است. او میگوید که در سالهای قبل در فصل سرما یک سر پیاز و یا کچالو را 350 تا 400 افغانی خریداری میکرد، اما امسال به دلیل اینکه ذخیره خانه ها در اختیار دهقین این ولایت قرار گرفته است، اکنون یک سر پیاز و یا کچالو از 100 افغانی بالا نیست.
مثلا گذشته بسیار قیمت میره به خاطر اینکه سردخانه نبود، کچالو و پیاز اینا از ولایت های دیگه بخشمون میومد، قیمت میشه راه بند میشد.
تو چند میخریدین؟
تا 400 میگرفتیم، 3.5 صد میگرفتیم. ولی فضل خدا که وقت سردخانه جور شد، ولی 100 ریپا میگیریم، 80 میگیریم، 90 میگیریم، ولی ارزان شده، ولی بسیار سهولت خوب شده.
کیکاوس تکساری مسئول مطبوعاتی ریاست زراعت بدخشان هم بر رادیو آزادی میگوید که این ریاست در سال 1399 به هدف جلوگیری از فاسد شدن محصولات باغی و زراعتی در فصل گرما و کنترل نرخ محصولات زراعتی در فصل سرما 175 سردخانه و ذخیره خانه را از بودجه وزارت زراعت در 10 ولسوالی این ولایت ساخته اند. به گفته آقای تکساری، این سردخانه ها و ذخیره خانه ها در ولسوالی های جرم، بهارک، خاش، یفتل، شهر بزرگ، ارگو، کیشم، تگاب، شهدا و ولسوالی خاش برای باغداران ساخته شده است.
به تعداد 175 سردخانه و ذخیره خانه را اداره ریاست زراعت ولایت بدخشان برای دهقان و باغداران ساختند که به ارزش 130 میلیون افغانی و این سردخانه و ذخیره خانه در بدخشان در 10 ولسوالی عملی تطبیق شده. خوشبختانه همیزی تکمیل و برداری سپرده شده و استفاده از خوب صورت میگیره به خاطر از اینکه محصولات کشاورزان یاداری شده و گندیده و پوسیده شدن هم جلوگیری پیدا میکنه.
آگاهان زراعتی هم در بدخشان به این باور هستند که ساخت ذخیره خانه ها و سردخانه ها سبب کاهش نرخ محصولات زراعتی در 4 فصل سال در بازارهای این ولایت می شود. نصیر احمد احمدی آگاه مسائل زراعتی میگوید
این یک تغییرات مثبت را در باغداری و در کشاورزی به بار میاره، چون دهقان مسئولش در وقتی که جمع‌آوری میکنه با یک نرخ کمی در بازار به فروش میرسونه، وقتی که ذخیره خانه داشت این را نگهداری میکنه یک چند مدتی این را به یک قیمت خوبتر و مناسبتری به بازار عرضه میکنه. این در اقتصاد کشور، در اقتصاد دهقان و در نوع کشاورزی یک تغییرات مثبت را به بار آورده.
مسئولان اداره زراعتی بدخشان هم میگویند که دهقانان این ولایت به دسترسی نداشتن به سردخانه ها، مکان های نگهداری محصولات زراعتی و باغداری با مشکلات زیادی روبرو بودند که با تطبیق این پروژه ها افزون بر برطرف سازی مشکلات آنان سودی کلانی به باغداران بدخشان میرسد.
ساعت 5:22. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که در سال 2020 میلادی بیش از 850 هزار افغان به کشور برگشتند. مسئولان در این وزارت میگویند شیوع ویروس کرونا سبب شده که کتله عظیمی از مهاجران در کشورهای همسایه به گونه داوطلبانه به کشور بازگردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد جمعه پس از 14 ماه کار و زندگی قاچاقی در ایران با شیوع ویروس کرونا بیکار شد و از ترس مبتلا شدن به این بیماری در کشور همسایه به گونه داوطلبانه از مرز اسلام قلعه ولایت هرات به کشور بازگشت. او که باشنده اصلی ولایت هرات است میگوید فقر و بیکاری مجبورش ساخت که به گونه غیر قانونی به ایران برود. به باور او اگر فرصت‌های شغلی در کشور فراهم شود بسیاری کشورشان را ترک نمی‌کنند.
ما به خاطر همین کرونا برگشتیم. در ایران مثلا ما گفت شما افغانی ما را تحویل نمی‌گرفتند، به خاطر همین ما از ایران برگشتیم. یک تبله ارزم می‌داشتیم مثلا اونجا تو بیمارستان ما را تحویل نمی‌گرفتند.
به اساس آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در سال 2020 میلادی بیشترین بازگشت کننده را از کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه به کشور داشته است. بیش از 850 هزار در یک سال اخیر به گونه داوطلبانه و یا هم اجباری از کشورهای یاد شده به کشور برگشتند که ایران با بیش از 831 هزار بازگشت کننده افغان در یک سال اخیر در صدر است. عبدالباسط انصار، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان:
از ابتدای سال 2020 تا پایان سال در حدود یعنی 850,857 تن برگشت کرده به طور مجموعی، به تعداد 8,223 تن از پاکستان هست و از کشور ایران 831,698 تن برگشت کرده، از کشور ترکیه 10,624 تن برگشت کرده و از متبقی کشورها 314 تن که به طور مجموعی 850,857 تن میشه.
در این میان برخی نهادهای کمک رسان بین المللی چون دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان یا IOM در قسمت فراهم آوری سهولت های بازگشت به مناطق اصلی و ایجاد زمینه کار به بازگشت کنندگان با وزارت امور مهاجرین همکار هستند. نادر فرهاد مسئول مطبوعاتی دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید برای هر فردی که به گونه قانونی بخواهد به کشور بازگشت کند $250 آمریکایی از سوی این دفتر کمک میشود.
در قسمت ادغام مجدد ما برنامه‌های مشترکاً با وزارت امور مهاجرین داریم که کسانی که در مناطق در بیشترین مناطقی که عودت بلند داره برنامه های ادغام مجدد داریم، به این معنا که برای خانواده ها کمک های صورت میگیره که اونا بتانن مدغم شن در اجتماعاتی که زندگی میکنن. ما بیشتر از 2000 نفر در سال روان کمک کردیم که بازگشت بکنن.
با این حال هنوز هم کتله عظیمی از شهروندان افغانستان هستند که مهاجرت و زندگی در غربت را به بازگشت به کشورشان ترجیح میدهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
قرار است ایالات متحده اوسیهای یمن را در فهرست تروریستان شامل سازد. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا این اقدام را دیروز در حال اعلام کرد که فقط 9 روز با آغاز کار جو بایدن رئیس جمهور جدید امریکا باقی مانده است. این موضوع میتواند پالیسی اداره آینده بایدن در قبال ایران را که با اوسیها روابط دارد متاثر سازد. اعلامیه پامپیو همچنان در حال صورت گرفته که گروه های کمک کننده هشدار دادن تروریستان عنوان کردن اوسیها کمک بشری به یمن فقیر را متاثر خواهد ساخت. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک دیپلمات ارشد ایالات متحده گفته که واشنگتن ملیشه های حوثی یمن را به حیث یک گروه تروریستی قلمداد خواهد کرد. این اقدام با وجود آن صورت می گیرد که گروه های خیریه ابراز نگرانی کردند که چنین اقدام کمک های بشری به این کشور جنگ زده را متاثر خواهد ساخت. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا این تصمیم پیش بینی شده را دیروز اعلام نموده گفت اوسیها کمپاین نظامی را به پیش بردند که در آن شمار زیادی از مردم کشته شدند. آنها به بی‌ثبات سازی منطقه ادامه داده و از حل صلح‌آمیز معضلگی کشورشان انکار کردند. پومپیو در اعلامیه با استفاده از نام رسمی حوثی‌ها گفته است هدف تروریست خواندن این گروه مسئول قرار دادن انصار الله به سبب اعمال تروریستیش به شمول حملات سرحدی است که مردم ملکی زیربناها و انتقالات تجارتی را تهدید می کند. تصمیم در مورد شامل ساختن حوثی های یمن در لست تروریستان فقط 10 روز پیش از آن اعلام شد که رئیس جمهور منتخب امریکا جو بایدن قرار است وظیفه‌اش را اشغال کند و این اقدام احتمالاً دیپلماسی اداره دموکرات آینده در امریکا را با ایران محدود خواهد ساخت، کشوری که با حوثی های یمن رابطه دارد. گروه های کمک کننده و ملل متحد هشدار دادند تروریست خواندن حوثی ها کمک های بشری را با مخاطره مواجه می سازد که 80% از نفوذ 24 میلیونی آن برای زنده ماندن وابسته به آنند. به گفته آنها چنین اقدام توانایی کمک کنندگان در ایجاد تماس با ملیشه های حوثی را خدشه‌دار خواهد ساخت و همچنان امیدواری ها به سرگیری مذاکرات صلح برای ختم جنگ یمن را نقش بر آب خواهد کرد. یمن که فقیرترین کشور عربی است در سال 2015 وارد جنگ داخلی شد که تا حال بیش از 100,000 قربانی گرفته زیر بناها را ویران ساخته و بدترین نحوه از بحران بشری را ایجاد کرده است. مایک پومپیو تأکید کرد که تروریست عنوان شدن حوثی ها کمک های بشری به یمن را متاثر